خب در این فرصت شما عزیزان شنونده برنامه صبح و گفتگو هستید، با ما همراه باشید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاده اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
مهر تو ز لوح دل سپردن نتوانم، حاجت بر کس به جز تو بردن نتوانم. از هجر تو مرگ بهر من آسان‌تر، دل بر کس دیگری سپردن نتوانم. سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به امروز، خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، یک شنبه پنجم تیر 1401. خیلی تکراری اگه بگم روزها در پس هم دارن دوان دوان میگذرن، اما چشم بر هم گذاشتیم و تیر ماه رسید. پنجم تیر ماه هست، پنج روز از تابستان گذشته. تابستانتون پر از انرژی، پر از وقت خالی اگر داشته باشید و پر از اوقات فراغت بسیار دلنشین برای فرزندان. این مدیریتی که لازم هست توی همه امور داشته باشیم، یکیش ارجاعش به جمله قبلی که گفتم اوقات فراغت فرزندان، امیدوارم که براش برنامه‌ریزی خوب داشته باشیم. اما باز هم عرض می‌کنیم خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز، با موضوعات مختلف با دست پر خدمت شما هستیم. مناسبت‌های امروز، موضوعات امروز، و از شما می‌خوام که شما با ما همراه باشید. برای ما در راه‌های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره پیام بگذارید. در این راه‌ها میشه تماس گرفت، تماس بگیرید و همراهیتون رو با ما ادامه بدید. ۱۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست، 2265 2285 و 2786-1035 هم تلفن هامون در رادیو گفتگو هست، حتما با ما در ارتباط باشید. سه شماره‌ای که عرض کردم میتونه کنارش برنامه کاربردی ایران صدا هم باشه که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید بشنوید برنامه ها رو، همین برنامه ها رو میتونید دریافت کنید. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. ما توی صبح گفتگوی امروز بخش‌های مختلفی براتون در نظر گرفتیم که بخش‌های مختلفی البته داره، موضوعات مختلفی در نظر گرفتیم براتون. در تحریریه میریم سراغ رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، ببینیم که در این قسمت از مملکت چه می‌گذره و چه در نظر گرفتن برای آگاهی و دانستن. در معرفی کتاب براتون بهترین‌ها و تازه‌ها رو معرفی می‌کنیم. همینطور در قسمت تماشاخانه اخبار فرهنگی، هنری، سینما و تئاتر رو به بررسی می‌نشینیم، اما رو در رو بخشی هست که قسمت‌های مختلفی رو در بر می‌گیره. در این بخش قرار هست به شعار سال بپردازیم. هفته قوه قضاییه هست، درباره قوه قضاییه و پیشگیری از جرم صحبت می‌کنیم. قیمت تخم مرغ رو می‌ریم ببینیم در بازار به چند رسیده، به چه صورت هست، قیمت گذاریش به چه شکل خواهد بود، و همینطور درباره قیمت میوه، کاهش 3% مصرف میوه در ایران صحبت میکنیم که حالا تبعات افزایش قیمت هست یا موضوع دیگه‌ای در میون هست، و همینطور درباره روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که امروز هست با شما مطالبی رو در میون خواهیم گذاشت. یارم یار
با تو و دورت حسار میکشم، ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم، بی نشینی پیش مهتاب و تو ناز میکنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز میکنی، نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آرام جهانم، هوا تو دارم امشب، نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب، یارم ای یار یار، یارم یار ای یار یار، جانم ای جان جان ای، یارم یار ای یار یار، یارم ای یار یار، یارم یار ای یار یار، جانم ای جان جان ای، یارم یار ای یار یار، از عشقت بند بند این دل دیوانه می لرزد، خرابم می کنی هر دم، خرابی با تو می ارزد، ندارم طاقت دل کندن از تو، که هم جان از تو دارم هم تن از تو، آخه عاشق شده این دل، پریشون شده این دل، عاشق شده این دل، مست و مجنون شده این دل، نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آرام جهانم، هوا تو دارم امشب، نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب، نیمه ی جانم.
صبحتون بخیر باشه. 6:38 هست و با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. میخواییم بریم سراغ بخش اول، جایی که در این بخش خانم رجایی منتظر ما هستن. بریم بپیوندیم به ایشون، ببینیم برای ما چه در نظر گرفتن.
امروز هم بس دوری جانبیم هست که حالا روی
با سلام و مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون، متاسفانه همونطور که
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی تحلیل
در ست 4 با نتیجه که بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم. صبح شما بخیر باشه، در خدمتتونم.
متشکرم، ممنونم از شما. بفرمایید برای ما چه در نظر گرفتید، برای شنوندگان چه در نظر گرفتید، برای دانستن، برای اینکه ببینیم در رسانه چه میگذره.
بله، قبل از اینکه برم سراغ روزنامه ها میخوام یه فرصت کوتاهی اعلام کنم که ما دیروز در خبرگزاری مصر جشن 20 سالگی این خبرگزاری رو دور هم دیگه جشن گرفتیم و مهمانان ارزشمندی داشتیم. مهر 20 ساله شد و امیدواریم که این خانواده صمیمی و البته همه خانواده رسانه به خوبی کار خودشون رو ادامه بدن. گفتم که از این فرصت استفاده بکنم.
ما هم تبریک میگیم به خبرگزاری مهر، به بر بچه‌های صمیمی خبرگزاری مهر که توی اوضاع احوال رسانه‌ایمون صداقت سرلوحه کارشون هست و به روز بودن.
سلامت باشید، ارادتمندم. بریم سراغ روزنامه‌ها. روزنامه همشهری رو انتخاب کردم برای اولین تیترمون. همشهری چیش نوشته؟ گزارش امید آفرین به ملت. چیزی که همشهری انتخاب کرده در رابطه با صحبتی هستش که شب گذشته رئیس جمهور کشورمون از طریق گفتگوی تلفنی با مردم داشتن و گزارشی به مردم دادن که توی اون اشاره کردن به اینکه تورم حالا اصلاح اقتصادی اخیر در کوتاه مدت رفع خواهد شد و دیگه این صحبت با مردم مطرح شده که دلیل هر افزایش قیمتی حتما به مردم اعلام میشه که در پی چه موضوعاتی بوده و همچنین تاکید شده که توزیع عادلانه یارانه باعث کاهش فاصله طبقاتی میشه. اینا نکاتی بودن که دیشب رئیس جمهور بهش اشاره کردن، ولی مهمترین نکته فکر میکنم همون اولی بود که امیدواریم این گرانی ها و افزایش قیمت ها بالاخره در بلند مدت حداقل رشد تورم ادامه نداشته باشه یا اینکه دست کم قیمت ها به قبل برگرده. روزنامه فرهیختگان هست. ما دیشب که درست در سیاست داخلی یک گفتگوی مهم تلویزیون تحت رئیس جمهور اتفاق افتاد، اما یک اتفاق بسیار مهم هم دیروز در موضوع سیاست خارجه داشتیم. همونطور که تیترش رو خونده بودیم، جوزف بورل به ایران آمده بود و به تهران رسید دیروز و دیدارهای صورت گرفت. فکر میکنم چیزی حدود 4 ساعت پشت درهای بسته با آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون صحبت داشتن و بالاخره بعد از اینکه نشست تموم شد اعلام شد که قرار مذاکرات از سر گرفته بشه. یعنی حالا یه اصطلاحی داریم ما میگیم بازی دستر، کلن قراره که همه چیز از اول بررسی بشه. حالا امیدواریم که این فاز جدید از مذاکرات نتیجه بخش باشه و امیدها بر این هستش که آمریکا بدعهدی‌ها و بدتعهدی‌های خودش رو کنار بگذاره و سر میز مذاکرات برگرده تا تحریم‌ها رفع بشه. حالا فرهیختگان در این باره نوشته بازگشت آمریکا به مذاکرات و این تیتر سوالی رو در این گزارش بررسی کرده. روزنامه بعد روزنامه آفتاب یزد هست. آفتاب یزد هم درباره مذاکرات یک گزارش آورده تحت عنوان که از سرگیری مذاکرات وین طی روزهای آتی. البته یک تیتر دیگه هم روی آفتاب یزد داریم، بعد نیستش اشاره بکنم. آفتاب یزد نوشته نرخ بلیط هواپیما برای مسافران غیر ایرانی دلاری شد و در این باره توضیح جزئی داده، گفته اعتراض تورگردان ها به رفتار تبعیض آمیز ایرلاین ها. کلن چند سالی هستش که برای توریست های خارجی مثلا داخل کشور برای بازدید از اماکن عمومی وقتی شما میخواید بلیطی تهیه بکنید قیمت بلیط برای ایرانی ها و برای توریست های خارجی متفاوته، اونها به دلار باید تهیه بکنن یا حالا قیمت بیشتری به ریال باید پرداخت بکنن. حالا این اتفاق گویا درباره بلیط های هواپیمایی افتاده. از طرفی با توجه به اینکه قیمت پول کشور پایین اومده به نظر میرسه برای ارزاوری نظام بدی نباشه، از طرف دیگه این نگرانی برای توریسم کشور وجود داره که این موضوع باعث بشه استقبال خارجی ها و توریست ها از اینکه به ایران سفر بکنن کم بشه. و تیتر آخر ما از روزنامه جامعه جمع باشه. جامعه جمع نوشته خوشبختی خانه های خالی. این گزارش جامعه جمع درباره توقف روند مالیات گرفتن از منازل بی ساکن هست. حالا این توقف در پی چه موضوعات اتفاق افتاده توی این گزارش بهش پرداخته شده، علارغم اینکه مجلس این قانون رو تصویب کرده که خانه های خالی باید بابتش مالیات داده بشه، حالا این خبری که جام جم بهش پرداخته نگران کننده است، مخصوصا با توجه به موضوع اجاره بها، افزایش اجاره بها و اینکه دولت تصدیق کرده که در واقع سران قوا مصوب کردن که سقف افزایش اجاره بها 25% باشه. با توجه به این موضوع احتمال اینکه صاحب خانه ترجیح بده خونش خالی باشه شاید بیشتر و بیشتر هم بشه و برای پر کردن خونش و اینکه حالا با یک مستاجری وارد یک قراردادی بشه شاید اون اشتیاق همیشگی رو نداشته باشه و خونه های خالی کلا یکی از موضوعاتی هستن که همیشه باعث تورم بیشتر در حوزه مسکن شدن. عرض بنده تمام هست، امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید و روز خوبی در پیش باشه.
متشکرم، برای شما هم همین آرزو داریم، ان شاءالله امروز براتون روز پربرکتی باشه، پر از موفقیت باشه. سپاسگزارم سرکار خانم رجایی، صبحتون بخیر.
ارادتمند، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
در هفته قوه قضاییه هستیم و طبق روال روزهای گذشته میخواییم درباره هم هفته صحبت بکنیم، هم موضوعات مبتلا به این موضوع. میهمان ارجمند ما جناب دکتر سید امیر مرتضوی، معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم استان خراسان رضوی. جناب مرتضوی سلام.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، تبریک عرض میکنم خدمت حضرت عالی این هفته رو و همینطور خدمت همه همکاران حضرت عالی در مجموعه معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان خراسان رضوی. جناب مرتضوی، وقتی که درباره قوه قضاییه صحبت میکنی این موضوعات مختلفی به ذهن میرسه، بیشترین موضوعی که در ذهن هست بحث حمایت از آسیب دیدگان، بحث حمایت از کسانی که حقوقشون به نحوی آسیب دیده و یا مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته، اما موضوع پیشگیری از وقوع جرم به نظر میرسه که یک موضوعی هست که قوه قضاییه بنا به تخصصش و بنا به تجربهش میتونه مدیر یک گروه میان بخشی باشه، یک بین بخش، فعالیت بین بخشی باشه، چون پیشگیری از وقوع جرم عملاً فقط به عهده قوه قضاییه نیست، ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌های مختلف یا تحت مدیریت قوه یا در همکاری نزدیک با قوه باید بتونن جلو بیان تا بتونیم به این امر نائل بشیم. بفرمایید که چطور داره مجموعه پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی این موضوع رو پیگیری می‌کنه؟
من هم جا داره هفته قوه قضاییه رو تبریک بگم به همه همکاران عزیز و قدوم سراسر کشورمون و یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای هفته تیر، در رأسشون شهید مظلوم آیت الله بهشتی رو گرامی بدارم. در ارتباط با نکته‌ای که فرمودید، همونطوری که مستحضرید، طبق بند 5 اصل 156 یکی از وظایف اصلی و ذاتی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرمه. برای اینکه ما در پیشگیری از وقوع جرم موفق باشیم، سه تا کار رو باید انجام بدیم. یک کار اینه که حتما تحقیقاتمون علمی و کاربردی باشه. صرف تحقیقات علمی پاسخگو نیست، کما اینکه ما در کتابخانه های دانشگاه هامون الان کلی تحقیقات علمی صرف داریم. ما در استان خراسان رضوی تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت نخبگان، اساتید دانشگاه، فرشتگان حوزه، بتونیم این تحقیقات رو در حوزه حقوق، علوم تربیتی، جامعه شناسی به سمت کاربردی شدن پیش ببریم که بتونه به ما کمک کنه در دستگاه قضایی و یکی این که اولویت جرائم و آسیب‌ها رو هم مد نظر داشته باشیم. این نکته اول. نکته دوم، همینطور که به درستی اشاره کردید، پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه قوه قضاییه نیست، بلکه یک امر فراقوه‌ای است و همه باید در اون مشارکت داشته باشن. کار دومی که ما در خراسان رضوی انجام دادیم، مشارکت همه دستگاه‌ها و سازمان‌هاست. یک این که بدانند تکالیف و وظایفی دارن که این تکالیف رو باید به موقع مناسب و به هنگام انجام بدهند. دوم این که یک دستگاهی هست که مطالبه گری میکنه از اونها، یعنی این که این وظایف رو در راستای اهداف پیشگیرانه به موقع انجام دادند یا خیر، که خب در خراسان رضوی این برنامه هم تحت کنترل داره اجرا میشه و علاوه بر اون ما از ظرفیت تشکل‌های مردمی سمن‌هایی که در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی دارن کار میکنن داریم بهره‌مند میشیم. و نکته سوم که خیلی مهمه به نظر من، موضوع اعتقاد و باوره. این که ما اعتقاد و باور به این مقوله پیشگیری از جرم داشته باشیم، خیلی از مدیران ما اگر این باور درشون نهفته باشه، ما 30-40% راه رو رفتیم و جلویم. نباید فقط به مقابل فکر کرد، نباید فقط به اقدامات سلبی فکر کرد، نباید فقط به برخورد فکر کرد، باید تدابیر پیشگیرانه رو برای حل مسئله در دستور کار قرار بدیم. من یک نمونه رو میخوام خدمت شما عرض کنم در این وقت. این که ما در استان خراسان رضوی که یکی از استانهای کم آب و با بحران خشکسالی مواجه است، از چند سال اومدیم کمیته صیانت از منابع آب رو تشکیل دادیم. در رأس این کمیته معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان، دبیری این کمیته رو معرض کردیم به شرکت آب منطقه استان و شرکت‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که میتونن به ما کمک کنن در حل بحران کم آبی و خشکسالی رو عوض کردیم. چند تا کار اساسی رو شروع کردیم. یک تغییر الگوی پشت. شما میدونین اگر روی این مقوله بتونیم خوب کار کنیم، میتونیم در مصرف آب کاهش داشته باشیم. به همین دلیل خراسان رضوی در بحث کشت‌های جالیزی خب قبلا پیشگام بوده، الان داریم اینو محدود میکنیم و به سمت گیاهان دارویی پیش می‌بریم که هم مصرفشون بیشتره، هم نیاز به آب کمتری دارن. این خوشبختانه تو استان جا افتاده. نکته دوم دسته هوشمندسازی چاه‌ها، یعنی چاه‌های مجاز رو ما به سمت هوشمندسازی پیش رفتیم که دبی آبی که برمی‌دارن بیشتر از حد مجاز نباشه. 98% چاه‌های ما در خراسان رضوی خوشبختانه امروز هوشمندسازی شده. نکته سوم بحث برخورد با چاه‌های غیر مجاز. خب در این حوزه ما 7000 تقریبا چاه غیر مجاز داریم. اگر اینها رو به عمیق و نیمه عمیق و سطحی تقسیم کنیم، با ورود دادگستری استان به چاه عمیق، ما در سال گذشته 1652 مورد رو اومدیم مطلوب المنفعه کردیم و مسدود کردیم که انشالله این روش ادامه داره و بتونیم کار رو مدیریت کنیم. از اقدامات دیگر ما تو این حوزه استفاده از ظرفیت تشکل ها، یعنی خود تشکل ها، ناجیان آب رو، کسانی که میتونن کمک کنن رو آوردیم در صحنه. اینها خودشون شدن مبلغ و سفیر، دعوت میکنن کشاورزان رو و اونها رو توجیه میکنن، بحران کم آبی رو هشدار میدن و خوشبختانه خیلی مؤثر واقع شده. ما در سال 1400 تقریبا 400 میلی متر مکعب کاهش مصرف آب داشتیم که به همون اندازه در مصرف برق هم شما میدونید میتونه مؤثر باشه و کاهش مصرف برق رو در پی داشته باشه. این نکات مثبتی بوده که در اونجا اجرا کردیم و از اقدامات دیگر ما که تلاش کردیم این رو انشاءالله در سطح ملی هم پیاده کنیم. یکی از بدهای استان خراسان رضوی رو که برداشت آب از اون زیاد بوده رو الگو و پایلوت قرار دادیم. طرح پیشگیرانه رو با پیوست اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و مردمی آمدیم در اونجا داریم اجرا میکنیم. در صد کارده مشهد مقدس همه دستگاه ها و سازمان ها براشون تکالیف انجام شده و به همه برای تقسیم کار شده که همه باید بیان نقششون رو ایفا کنن. خوشبختانه پای کارم دستان ما دارن کار رو مدیریت میکنن و از همه مهمتر من جا داره تقدیم تشکر کنم از همینجا بحث رسانه ملی و بحث پوشش خبری اینها، اطلاع رسانی اینها خیلی میتونه کمک کنه. یعنی برنامه سازی دقیق، اصولی و هدفمند در راستای برنامه های پیشگیرانه که ما میتونیم خدمت شما باشیم و امروز افتخار کنیم که استان خراسان رضوی داره در شرایط بسیار خوب در این حوزه کم آبی و با بحرانی که ما داریم پشت سر بذاریم انشالله و بتونیم به اهدافی که منظور نظر انشالله برسیم.
انشالله. سپاسگزارم از حضرت عالی جناب مرتضوی، معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم استان خراسان رضوی. باز هم تبریک عرض میکنیم و آرزوی توفیق داریم.
منم از شما و همکارانتون تقدیر و تشکر میکنم. موفق و پیروز و سربلند باشید.
خدا نگهدار.
خدا
میخوایم بریم سراغ موضوع تأمین اجتماعی و انتظاراتی که توی این حوزه بازنشسته ها داشتن. هم صحبت ما میهمان ارجمند ما جناب آقای دهقان کیار، ریاست محترم کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی هست و روی خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای دهقان کیار سلام.
سلام علیکم، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همکاران محترمتون و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو ایران به ویژه بازنشستگان عزیزم.
خب ما رادیو گفتگو هستیم، رادیو ایرانی هم شنوندگانشون، همینجا سلام عرض میکنیم. من رادیو گفتگویی ها و صبح گفتگویی ها همراه شما هستن. آقای دهقان کیا، نکته که اینجا میتونیم از شما بپرسیم بحث اون افزایش حقوق بازنشستگان هست. رسانه ها پیش پرداختن که به عنوان سوال مطرح کردن، حالا نمیدونیم این سوال چقدر درش مطایبه هست و چقدر درش کنایه هست، ولی پرسیدن افزایش 10% حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منتفی شد، شما چه پاسخی دارید؟
عزیزم در رابطه با بحث افزایش دستمزد، ما بازنشستگان سه تا قانون داریم، یکی قانون کار ماده 41، یکی ماده 111 و 96 تأمین اجتماعی. هر آنچه که شورای عالی کار قانون برای افزایش دستمزد تصمیم میگیرن، اون تصمیم میشه قانون و پیرو به همون مصوبات مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی یک پیشنهادی رو به هیئت مدیره سازمان میده، چون سازمان هم منابع و مصارف داره و به همین دلیل هر آنچه که در شورای عالی تصمیم گیری میشه عین همون رو پیشنهاد میده به مدیر عامل هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی. هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی همین مورد رو به دولت میدن. دولت هم معمولا تو این 40-50 سال گذشته ظرف 3-4 روز این تصمیمات رو امضا میکرد و ابلاغ میکردن. امسال این قضایا بسیار طولانی شد و مورد نارضایتی بازنشستگان ما شد که در نهایت کانون عالی ما جلساتی رو با کمیسیون های اجتماعی مجلس رو داشتن که کمیسیون امور اجتماعی و کمیسیون اقتصاد و هیئت رئیسه مجلس چندین بار و در نهایت منجر به این شد که کمیسیون تطبیق قوانین به صورت تشکیل شد. تو کمیسیون تصویر قوانین هر آنچه که مصوب میشه به ریاست محترم مجلس ابلاغ میشه و ریاست محترم مجلس اون رو به دولت اعلام میکنن. حالا این روند داره اتفاقات افتاده. از اون برم جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهور دو بار، یک بار قبل از این مورد معاونت خودشون دستور دادن که یه جلسه ای رو با کانون عالی بازنشستگان داشته باشن که در اون جلسه در حد 4 ساعت به طول انجامید. من جا داره تشکر بکنم از اینکه جناب آقای مخبر 4 ساعت بحثشون رو در اختیار ما گذاشتن، ما تشکر بکنیم و تصمیماتی هم که در اونجا گرفته شد قرار شد بحث ماده 96 اجرایی بشه، منتها مصاحبه اون توسط خود ایشون قرار شد انجام بگیره. خب اون اتفاق هم افتاد و تر حدود بعد از اون هم چهارشنبه گذشته اون نامه‌ای که رفت برای ریاست از طریق ریاست محترم مجلس رفت برای دولت، دوباره چهارشنبه هفته گذشته جناب آقای رئیس جمهور به معاونت خودشون دستور دادن که با هماهنگی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشکلات بازنشسته‌ها رو حل بکنن و خود ما هم باز دوباره کانالی جلسه دیگه در روز دوم، یعنی دومین روز کاری سرپرست وزارت تعاون کار داشتیم. ایشون هم در پایان جلسه فرمودن ما یه خبر خوشی رو با شما داریم. ما الان همه منتظریم، یعنی بازنشستگان ما همه منتظرن که انشاءالله این خبر خوش رو بشنون و از این حالت استرس و استراب دو سه ماهه گذشته خارج بشن و واقعا هم از جناب آقای رئیس جمهور انتظاری غیر از این رو نداریم. من از این فرصت استفاده بکنم یه گله هم از مجریایی که دیشب با آقای رئیس جمهور به صلاح مصاحبه داشتن، حداقل انتظار ما این بود که این سوال رو که به صلاح دغدغه بازنشسته هست از ریاست محترم جمهور میکردن که این اتفاق نیفتاد و تشکر میکنیم از ریاست محترم جمهور که خودشون
یه سوال بپرسم جناب دهقان کیا،
ما صدای بازنشسته ها رو شنیدیم.
ببینید الان ما یه مکانیزمی داریم، یک نظامی داریم برای اینکه صدای بازنشسته ها به گوش مسئولان عالی رتبه تر و بالاتر برسه. ما سلسله مراتب اداری رو تو این حوزه داریم. الان توی این حوزه ما انتظاری